أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که در بحث از حکم مولوی و ارشادی چندین جهت وجود دارد که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. جهت اول این است که آیا امر ارشادی در مقابل وجوب و ندب است، یا قسمی از اقسام امر وجوبی یا ندبی است. این مسئله تفاوت‌هایی رو ایجاد می‌کند. اگر ما بگوییم امر ارشادی در مقابل وجوب و ندب است، آنگاه در تقسیم ما حکم تکلیفی را در سه قسم خواهیم دید: وجوب، ندب و ارشاد. ولی اگر گفتیم امر ارشادی در مقابل وجوب و ندب نیست، بلکه حکم تکلیفی در یک قسم تقسیم می شود به مولوی و ارشادی، در یک تقسیم به این دو قسم منقسم می شود، و در تقسیم دیگر منقسم به وجوب و ندب می شود، آنگاه این دو تقسیم متداخل خواهند شد و ما دارای چهار قسم خواهیم شد. برای اینکه تکلیف رو روشن بکنیم، همین ابتدا نظر کسانی رو که قائلند به این که امر ارشادی در مقابل وجوب و ندبه مورد بررسی قرار می دهیم. بعضی ها صراحتن و بعض دیگر ظاهر کلماتشون دلالت دارد بر این که امر ارشادی یه حقیقت سومی است غیر از وجوب و ندب. با دقت در کلمات این جماعت، ما دو احتمال در کلام اینها می توانیم بدهیم. احتمال اول این که مراد اینها این است که صيغه امر در مقام ارشاد مستعمل در اخبار و صرف کشف از واقع است. میگن درست صيغه امره، ولی وقتی صيغه امر در مقام ارشاد استعمال می شود، این دیگه اصلا انشاء نیست، این یک اخباره و خبر از وجود یک مصلحتی در متعلق امر می دهد و در واقع می خواهد کشف از واقع بکنه. پس اساساً پای انشاء در میان نیست. احتمال دوم این که صیغه امر که در مقام ارشاد استعمال می شود انشاء است، ولی این انشاء از سنخ انشاء طلب نیست، بلکه یک انشائی است مغایر با انشاء طلب، حقیقتا تفاوت داره. امری که در مقام، امری که عرض به حضور شما برای وجوب و ندب استعمال میشه انشاء میکنه، ولی انشاء طلب میکنه. اما صیغه امر که در مقام ارشاد استعمال میشه انشاء طلب نیست، یک سنخ دیگری است از انشاء. علیکم السلام. خب اگر احتمال اول مراد باشه این خلاف وجدانه، چون وقوع صیغه در مقام ارشاد نمیتواند حقیقت انشاء رو تغییر بدهد و اون رو تبدیل به اخبار بکنه. خب صیغه امر معلومه برای چی وضع شده. حالا شما بیاید بگید این صیغه اگر در مقام ارشاد به کار میره دیگه اصلا معنای انشاء نداره. خب این امری نیست که بشود اون رو پذیرفت. حتی قائل به این که ارشاد و امر ارشادی یه حقیقت سومی است در برابر وجوب و ندب، منکر امر بودن نیست. تعبیرم، تعبیر او هم اینه که امر ارشادی است، لکن میگه این امر ارشادی در اینجا درش انشاء وجود نداره. خب وجدانن این امر پذیرفتنی نیست. چگونه میتوانیم ما انشاء را تبدیل به اخبار بکنیم؟ لذا احتمال اول اگر مراد باشه این قابل قبول نیست. اگر احتمال دوم مراد باشد این هم معقول نیست. احتمال دوم میپذیرد که امر ارشادی معنای انشائی داره ولی از سنخ انشاء طلب نیست. خب این حرف هم معقول نیست و اساسا نمیشه تصویر کرد که یک امر ارشادی یک انشائی مغایر با انشاء طلب رو دلالت بکنه. موضوع له صیغه امر معلومه، اینجا صیغه امر استعمال شده. اگر به حسب موضوع له صیغه امر نگاه کنیم خب این نمیتواند یک انشائی مغایر از انشاء طلب داشته باشه. اگر بخوایم بگیم صیغه امر در اینجا در غیر موضوع له خودش استعمال شده و معنای غیر از معنای طلب رو میدهد، خب این لازمش ارتکاب تجوزه، ما باید قائل به مجاز بشیم. یعنی باید بگیم اینجا صیغه امر استعمال شده اما نه در معنای حقیقی خودش، چون معنای حقیقی او طلب و انشاء طلبه. پس باید قبول کنیم که اینجا در مقام ارشاد صیغه امر مجازن استعمال شده، در حالی که کسی چنین مسئله‌ای را ملتزم نیست. بنابراین هر یکی از این دو احتمال رو که برای این قول و این نظر تصویر بکنیم قابل پذیرش نیست. لذا طبق مبنای مشهور و معروف در باب امر ارشادی، ما این امر ارشادی را حقیقت ثالثی در مقابل وجوب و ندب نمیدانیم. و این مطلب با عرض به حضور شما عنایت به فرقی که برای حکم مولوی و ارشادی بیان خواهیم کرد بیشتر روشن خواهد شد. این جهت اول. بله،
احتمال اول که فرمودیم احتمال اول این بود که در واقع امر
صیغه امر، نه صیغه امر در مقام ارشاد اساسا دلالت بر انشاء نکنه. این احتمال اول.
این دو نمونه نداره واقعا، مثلا اونجایی که در روایت میگن مثلا یبتسه، یعنی به صورت جمله اخباری میگه.
نه نه، اولا اونجا اصلا ارشادی نیست، اون مولویه. اخبار در مقام، این جمله خبری در مقام انشاء به کار میره، توجه دارید؟ ولی جمله انشائی در مقام اخبار متداول نیست، عکسش متداول نیست. ما داریم مواردی که جمله خبری است ولی در مقام انشاء به کار میره، اما عکسش نیست. برای خبر نمیگن مثلا جمله ای رو بگن که بخواد معنای انشائی داشته باشه، عکسش متداول و معروف نیست.
پس بیشتر اون عدم امکانش رو شبه عدم استفاده عرف دیگه.
اصلا این خلاف وجدانه، ما نه استحالهی براش گفتیم نه برهانی برای ردش گفتیم، این خلاف وجدانه. وجدانن اون چی که ما درمیابیم این است که صیغه امر در مقام اخبار به کار نمیره. این دلیل ما این بود که خلاف وجدانه. اما جهت دوم بحث فرق بین حکم مولوی و ارشادی است. باز عنایت بکنید، تأکیداً عرض میکنم که این بحث در هیچ جای علم اصول منقح نشده، به مناسبت بحث هایی رو مطرح کردن، ولی اینکه یک جای مشخصی رو بخوایم ذکر بکنیم که اینجا مستقلن و رأساً به این مقوله پرداختن، چون این چیزی نیست. خب در مورد فرق بین حکم مولوی و ارشادی، وجوه و آراء و انظار مختلفی بیان شده. ما اجمالا این وجوه را ذکر میکنیم و بعد باید ببینیم که آیا این وجوه کدام یک قابل قبول هست و کدام نیست. اینجور نیست که ما الزاماً بحثمون منتهی بشود به این که حتما باید یک وجه از این وجوه رو بپذیریم، نه، ممکنه فرقهای متعددی رو بتوانیم برای حکم مولوی و ارشادی ذکر بکنیم، منتها این فرقها میتواند به جهات مختلف و حیثیات گوناگون باشه. خب وجه اولی که برای فرق بین حکم مولوی و ارشادی گفته شده وجهی است که مشهور و معروفه. مشهور میگن حکم مولوی حکمی است که بر مخالفت او عقاب و بر موافقت او ثواب مترتب میشود، و در مقابل حکم ارشادی حکمی است که بر مخالفت و موافقت اون عقاب و ثواب مترتب نمیشه. مثلا امر به نماز یک امر مولویه، چون بر مخالفت این امر مجازات مترتب میشه و اگر اتیان بشود و موافقت بشود پاداش خواهد داشت. اما در اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، امر به اطاعت یه امر ارشادیه، چون عقاب و ثواب مستقلی جدای از عقاب و ثوابی که بر موافقت و مخالفت خود مأمورون به مترتب می شود بار نمی گردد. یعنی اگر به ما امر می کنن اطاعت کنید خدا را، خب اطاعت خدا به اینه که اوامر او را اطیان کنید. خب اگر کسی نماز خوند، اینجور نیست که یک پاداش به خاطر امتثال اقیم الصلاة به او بدهند و یه پاداش هم به خاطر اطیع الله به او بدهند. یا اگر مثلا نماز نخوند او را دو بار عقاب کنند، یکی به خاطر مخالفت اقیم الصلاة، یکی هم به خاطر مخالفت با اطیع الله. این معنایی است که مشهور و معروف در فرق بین حکم مولوی و ارشاد. وجه دومی که در فرق بین حکم مولوی و ارشادی گفته شده اینه، گفتن اگر امر در سلسله علل احکام و ملاکات قرار بگیرد امر مولوی است، ولی اگر در سلسله معلوم